سلام و خسته نباشین به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یونما بر ضرورت پشتیبانی از تلاش‌های منطقه‌ای برای بهبود اوضاع افغانستان تأکید کرده است. یونما روز سه‌شنبه در پیامی در شبکه ایکس به نقل از روزا اوتومبایوا نوشته که این سخنان را او در نشست گفتگوی ترمیز در مورد اتصال آسیای مرکزی و جنوبی در ازبکستان مطرح کرده و افزوده که کشورهای منطقه تلاش های قابل توجهی برای بهبود وضعیت افغانستان انجام دادند و این تلاش ها باید به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گیرند. نشست گفتگوی ترمیز درباره اتصال آسیای مرکزی و جنوبی از 19 تا 21 می در ازبکستان با حضور نمایندگان حدود 20 کشور و سازمان های بین المللی برگزار شده است. این نشست توسط مؤسسه مطالعات راهبردی و منطقه ازبکستان مرتبط به نهادهای حکومتی این کشور راه‌اندازی شده و هدف آن ایجاد بستر چند جانبه برای تقویت همکاری های منطقه‌ای و اجرای قطعنامه ملل متحد درباره اتصال آسیای مرکزی و جنوبی خوانده شده است. یک اداره ملل متحد میگوید که افغانستان آماده پذیرش برگشت کنندگان نیست. کمیشنر یالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که در سال جاری 780 هزار مهاجر افغان از کشورهای همسایه برگشت کردند که از این میان بیش از 350 هزار تن یونان از این کشورها اخراج شدند. این اداره ملل متحد روز سه‌شنبه در صفحه یک خود نوشت که این مهاجرین به کشوری برگشت میکنند که به دلیل نیازمندی بیش از نیم جمعیتش به کمک‌های بشردوستانه آماده پذیرش آنان نیست. UNHCR با نگرانی از کاهش بودجه گفته که در حال حاضر آنان تنها ضروری ترین کمک‌های بشردوستانه را به برگشت کنندگان راه می‌کنند و این کمک‌ها کوتاه مدت هستند. به گزارش کمیشنر یالی ملل متحد در امور پناهندگان، از ماه سپتامبر 2023 به این سو بیش از 3 میلیون افغان از کشورهای همسایه به افغانستان برگشت کردند. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران باید بدون غنی‌سازی باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که با ایران توافق هسته‌ای حاصل شود، زیرا به گفته او گزینه دیگر بسیار بدتر خواهد بود. روبیو روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تلاش برای دستیابی به توافق با ایران است که به تهران اجازه دهد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز اما بدون غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر ایران روز سه‌شنبه گفت که گمان نمی‌کند مذاکرات با آمریکا به نتیجه برسد. او با اشاره به تأکید مقام‌های آمریکایی برای دست کشیدن از غنی‌سازی اورانیوم گفت که ایران منتظر اجازه هیچ کسی نیست و سیاست‌های خودش را دارد. تهران و واشنگتن تا کنون 4 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند و بر اساس گزارش‌ها موضوع غنی‌سازی به کانون اختلافات در این مذاکرات تبدیل شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه هشدار داد که سوریه ممکن است تنها چند هفته با آغاز یک جنگ داخلی تمام عیار و در مقیاس بزرگ فاصله داشته باشد. او با اشاره به شکنندگی وضعیت دولت موقت سوریه خواستار حمایت بین المللی از رهبری انتقالی این کشور شد. روبیو دیروز در جلسه در مجلس سنای آمریکا گفت که ارزیابی آنان این است که نهاد رهبری انتقالی سوریه با توجه به چالش‌هایی که با آن روبروست شاید تنها چند هفته و نه چند ماه تا فروپاشی و آغاز یک جنگ داخلی بزرگ و تجزیه کشور فاصله داشته باشد. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حال بیان شده که ماه گذشته کشتارهای فرقه‌ای در مناطق عربی‌نشین در ساحل مدیترانه رخ داد و در هفته‌های اخیر نیز ده‌ها نفر از جمله جنگجویان دروزی در درگیری‌های فرقه‌ای نزدیک دمشق کشته شدند. و رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی از تعهد اتحادیه اروپا برای رأی حمایت مالی اضطراری برای ادامه فعالیت این رسانه استقبال کرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که این اتحادیه 5.5 میلیون یورو برای حمایت از رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی اختصاص خواهد داد. اتحادیه اروپا این اقدام را پس از آن انجام می‌دهد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بودجه رادیو اروپای آزاد را که توسط کنگره آمریکا تصویب شده بود مسدود کرد. کالاس پس از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت که این کمک اضطراری از فعالیت‌های حیاتی رادیو اروپای آزاد حمایت خواهد کرد و آن را بودجه اضطراری کوتاه‌مدت برای فراهم کردن شبکه امنی برای روزنامه‌نگاری مستقل نامید. استفان کاپوس رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد از کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یان لیپاووسکی وزیر خارجه جمهوری چک و دیگران به خاطر حمایتشان تشکر کرد و گفت که این بودجه با آنان کمک میکند تا موقتاً فعالیت‌های رادیو اروپای آزاد را ادامه دهند و در دراز مدت به مبارزه حقوقشان برای تأمین بودجه مصوب کنگره در ایالات متحده ادامه خواهند داد. داشته های مهم این برنامه: تأکید یونما بر حمایت از تلاش های منطقه‌ای برای بهبود وضعیت افغانستان در نشست گفتگوی ترمیز، اما آگاهان امور میگویند که مشکلات افغانستان در نبود یک نظام مشروع حل نخواهد شد.
نمیتواند که چنین پیمان های بزرگ را برای مردم این کشور برای از بین بردن فقر استفاده کامل شود یا چنین قوانین عملی شود.
سازمان جهانی صحت نگرانی کرده که خانواده های برگشت کننده از کشورهای همسایه با مشکلات جدی صحی روبرو هستند، روایتی که این خانواده ها نیز تایید میکنند.
دو ماه می شود که از بیماری هایی که به افغانستان آمده ای سال سفراق از ساخکان است و گلو دردی است و جان دردی و چیزا تفلا را بسیار اذیت میکنه.
تجارت آنلاین گزینه‌ای که برخی دختران محروم از تحصیل در افغانستان به آن روی آوردند.
ما وقت کار خودش شروع کردم، من خودم فقط تنها کار میکردم، از تمام پروسه گرفته، از ثبت سفارش، از تولید و محتوا و اینا.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر عدم غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران تاکید کرد. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات رادیو آزادی علاوه بر امواج متوسط و کوتاه در اپلیکیشن نشرات مستقیم نیز دستیاب است. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در نشست گفتگوی ترمیز خواهان حمایت از تلاش های منطقه‌ای برای بهبود وضعیت افغانستان شده است. یونما روز گذشته در پیامی در شبکه ایکس به نقل از روزا اوتومبایی و نوشت که کشورهای منطقه تلاش های قابل توجهی برای بهبود وضعیت افغانستان انجام دادند. معین مالی و اداری وزارت خارجه طالبان در سخنرانیش در این نشست از کشورها و نهادهای بین المللی خواستار پذیرش حکومت یونان به عنوان یک شریک قابل اعتماد شده است. اما برخی از آگاهان امور میگویند هیچ کشور و اداره بین المللی نمیتواند با طرفی که رسمیت و مشروعیت بین المللی ندارد داخل یک پیمان یا قرارداد حقوقی بین المللی شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یونما بر ضرورت پشتیبانی از تلاش‌های منطقه‌ای برای بهبود اوضاع افغانستان تاکید کرده است. یونما روز سه‌شنبه 20 می در پیام در شبکه اکس به نقل از روزا اتنبایو نوشته که او این سخنان را در نشست گفتگوی ترمز در مورد اتصال آسیای مرکزی و جنوبی در ازبکستان مطرح کرده است. او افزوده که کشورهای منطقه تلاش‌های قابل توجهی برای بهبود وضعیت افغانستان انجام دادند و این تلاش‌ها باید به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گیرند. نشست گفتگوی ترمز درباره اتصال آسیای مرکزی و جنوبی از 19 تا 21 می در ازبکستان با حضور نمایندگان از حدود 200 کشور و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شده است. محمد نعیم معین مالی و اداری وزارت خارجه طالبان در سخنرانیش در این نشست از کشورها و نهادهای بین المللی خواست تا حکومت آنان را به عنوان شریک قابل اعتماد بپذیرند و افزوده که در زمینه سرمایه گذاری در زیربناها، ظرفیت سازی و ارتقای رفاه اقتصادی مردم افغانستان همکاری مؤثر داشته باشند. در متن سخنرانی او که از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان در شبکه اکس نشر شده، همچنان آمده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد و آنان از دیگران با انتظار مشابه می‌خواهند تا از افغانستان به عنوان بستر اتصال، ترانزیت و همکاری‌های تجاری و فرهنگی بهره برداری شود. او همچنان به پروژه‌های مشترک با ازبکستان اشاره کرده که شامل ساخت خط آهن، انتقال برق و سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در بخش‌های انرژی و زراعت می‌شود. در این حال شماری از آگاهان امور می‌گویند که هیچ کشور و اداره بین‌المللی نمی‌تواند با طرفی که رسمیت و مشروعیت بین‌المللی ندارد داخل یک پیمان یا قرارداد حقوقی بین‌المللی شود. نجیب آزاد، تحلیلگر روابط بین‌المللی و استاد در پوهنتون ویسکانسن آمریکا، به رادیو آزادی گفت که بحث دیگر نبود قانون اساسی در افغانستان است که سبب می‌شود چنین پیمان‌های بزرگ برای مردم این کشور به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد.
نمی‌تواند که چنین پیمان‌های بزرگ را برای مردم این کشور برای از بین بردن فقر استفاده کامل شود یا چنین قوانین عملی شود. پس می‌توان گفت که ممکن بعضی افراد طالبان ممکن پول دار شوند، اما در کل برای افغانستان چنین قراردادها و پیمانها نه جنبه حقوقی دارد و نه هم مردم از چنین مسائل یا چنین قراردادها و چنین پروژه های بزرگ مستفید می شوند، نه خیر.
در عین حال نصرت الله وفا، آگاه امور اقتصادی، معتقد است تا زمانی که طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشوند، تلاش‌های آنها برای توسعه و ثبات در افغانستان به نتیجه خواهد ماند.
موضوع اساسی است که تا اداره طالبان مشروعیت یا هم اعتبار از دنیا نگیرند، نمیتونن که ما شاهد ازی باشیم که افغانستان رشد اقتصادی و سیاسی و یا هم ثبات داشته باشد.
گفتنی است که با وجود تلاش‌های طالبان برای جلب حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، حکومت آنان هنوز نتوانسته است شرایط اساسی جامعه جهانی را برای به رسمیت شناخته شدن برآورده کند. جامعه جهانی تأکید کرده است که به رسمیت شناختن طالبان مشروط به رعایت شروط کلیدی از جمله احترام به حقوق زنان و دختران، اجازه آموزش و کار برای آنان، تشکیل حکومت فراگیر با نمایندگان تمامی اقوام و گروه‌های اجتماعی افغانستان و رعایت حصول حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مانند آزادی بیان است. با این حال طالبان تاکنون به هیچ یک از این شروط پاسخ مثبت نداده، مدعی شدند که حقوق بشر به شمول حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین و حکومتشان فراگیر است، ادعایی که برای بخش اعظم مردم افغانستان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که بسیاری از خانواده‌های افغان که از پاکستان و ایران به افغانستان باز می‌گردند با مشکلات جدی صحی روبرو هستند. اینکه روایت این خانواده‌ها چیست، بیاین بیشتر از همکارم بشنویم.
در حالی که روند بازگشت اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و ایران به سرعت ادامه دارد، سازمان جهانی صحت WHO میگوید که بسیاری از این خانواده ها با چالش های صحی جدی از جمله بیماری های حاد تنفسی، سوء تغذیه و امراض جلدی روبرو هستند و به مراقبت های صحی نیاز دارند. WHO روز دوشنبه 19 می در یک پیام ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرد گفت که این سازمان و شرکایش خدمات صحی نجات دهنده زندگی را برای خانواده های بازگشته از ایران و پاکستان در گذرگاه های تورخم، اسلام قلعه و اسپین بولدک رای می دهند. در همین حال شمار از خانواده های بازگشته از پاکستان و ایران می گویند که مشکلات اقتصادی از یک سو و بروز بیماری های گوناگون در میان کودکان و بزرگ سالانشان از سوی دیگر آنان را با مشکلات زیاد مواجه کرده است.
مریضی دیره شوه ده مشومان بیماران پراته دی دستون پلگی دلی دی.
مدثر که به تازگی از پاکستان برگشته و فعلا با خانواده ده نفرش در شهر جلال آباد ولایت ننګرهار به سر میبرد میگوید
زمونږ خدا میو یوانیم میاشتوش
یک یا یک و نیم ماه میشود که کوچ خود را از پشاور به جلال آباد آورده ایم. تعداد مریضان در اینجا زیاد شده. کودکان من مریض هستند، از سال و تب و رنج میبرند، کار و روزگار نیست. ما پول کافی نداریم که مریضان را به شفاخانه های خصوصی ببریم، اما هیچ امکانات در شفاخانه های دولتی وجود ندارد. ما در وضعیت بسیار بد قرار داریم.
مشکلات دلته مونږ ته ډیر زیات دي.
سردار آقا افغان برگشته از ایران که در کابل زندگی میکند از کمبود امکانات و مراقبت های صحی شکایت دارد. او میگوید که مسئولیت یک خانواده 8 نفره را به عهده دارد و با دشواری های شدید اقتصادی مواجه است.
تقریبا دو ماه می شود که بعضی بیماری هایی که به افغانستان آمده ایسال است، افراق است، خکان است و گلو دردی است و جان دردی و چیزا طفلا را بسیار اذیت میکنه و دیگه بیمارستان هم وجود ندارد به اینجا که ما ببریم مراجعه بکنیم. اگر هست شخصی هست که بسیار پول هنگفته در اونجا کار است، ما توان ایرم نداریم، خانه وجود نداره.
بیش از این نیست شمار از پناهجویان برگشته از عدم دسترسی مناسب به سهولتها و مراقبت های صحی در افغانستان بر رادیو آزادی شکایت کردند. قابل ذکر است که سازمان جهانی صحت قبلا از افزایش نگران کننده موارد مثبت بیماری های سرخکان، اسهالات، کانگو، تب دینگی و مالاریا در ماه اپریل در مقایسه با ماه مارچ گذشته گزارش داده است. این سازمان در گزارش خود با تاریخ 19 می گفت که در ماه اپریل بیش از 163,000 واقعه مشکوک و این بیماری ها ثبت شده که در مجموع بیش از 380 تن جان باختند. به اساس این گزارش بیماری های تنفسی و سرخکان از بیماری های است که نزدیک به 147,000 مورد مشکوک مثبت و بیش از 370 مرگ و میر ثبت شده و در کل بیشتر افغان ها را متاثر ساخته است. بازگشت اجباری مهاجران افغان از پاکستان و ایران به سرعت ادامه دارد و روزانه ده ها خانواده به کشورشان باز می گردند. سازمان جهانی صحت گفته است که در ماه اپریل 250,000 پناهجو از ایران و پاکستان به کشورهایشان بازگشتند و از این میان 107,000 تن به گونه اجباری از این دو کشور اخراج شدند. در این اعلامیه آمده که افغانهای برگشته با فشارهای روانی، اضطراب و آینده نامعلوم روبرو هستند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سیستم صحی ضعیف این کشور به دلیل کاهش کمک های بین المللی در پای حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با چالش های بیشتر مواجه است. سازمان جهانی صحت در اوایل ماه می هشدار داد که تعداد نیم از بیش از 1,000 مرکز صحی افغانستان تا پایان سال 2025 مسدود خواهد شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هشدار داده که ممکن است سوریه تنها چند هفته با جنگ داخلی تمام عیار فاصله داشته باشد. این در حالی است که دیپلمات‌های اتحادیه اروپا از لغو تحریم‌ها علیه سوریه خبر دادند. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه هشدار داد که سوریه ممکن است تنها چند هفته با آغاز یک جنگ داخلی تمام عیار و در مقیاس بزرگ فاصله داشته باشد. او با اشاره به شکنندگی وضعیت دولت موقت سوریه خواستار حمایت بین المللی از رهبری انتقالی این کشور شد. روبیو روز سه‌شنبه 30 ثور در جلسه در مجلس سنای آمریکا گفت که ارزیابی یانان این است که نهاد رهبری انتقالی با توجه به چالش‌هایی که با آن روبرو است، شاید تنها چند هفته و نه چند ماه تا فروپاشی و آغاز یک جنگ داخلی بزرگ و تجزیه کشور فاصله داشته باشد. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حال بیان شد که ماه گذشته کشتارهای فرقه‌ای در مناطق علوی نشین در ساحل مدیترانه رخ داد و در هفته‌های اخیر نیز ده‌ها نفر از جمله جنگجویان دروزی در درگیری‌های فرقه‌ای نزدیک دمشق کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در سفر به عربستان سعودی اعلام کرد که تحریم‌های دوران اسد را لغو می‌کند و با احمد چره رهبر جدید دولت انتقالی سوریه دیدار کرد. شبکه دریشی رسمی بر تن داشت از سوی ترامپ به عنوان مردی جوان و خوش‌قیافه توصیف شد، اما او تا همین اواخر در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا به دلیل ارتباطات جهادی قرار داشت. روبیو همچنان گفت که پیشینه شخصیت‌های دولت انتقالی در سوریه مورد تایید FBI نیست و اگر با آنها وارد تعامل شوند شاید نتیجه بدهد و شاید هم نه، اما اگر وارد تعامل نشوند نتیجه ندادنش قطعی است. در همین حال دیپلمات‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا با لغو کامل تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه موافقت کردند، اقدامی که در راستای کمک به بازسازی این کشور جنگ زده پس از برکناری بشار اسد صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، سفیران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 30 ثور به گونه مقدماتی با این تصمیم به توافق رسیدند و انتظار می‌رود که این تصمیم در نشست همین روز وزیران خارجه در بروکسل به گونه رسمی اعلام شود. این اقدام اتحادیه اروپا پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته از لغو تحریم‌های واشنگتن علیه سوریه خبر داد. حاکمان جدید سوریه که خواستار لغو فشارهای شدید بین المللی هستند، از مدت‌ها پیش خواهان پایان تحریم‌های بودند که در پی سرکوب معترضان توسط رژیم اسد و آغاز جنگ داخلی علیه این کشور اعمال شد.
بیشتر از خبر،
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که افغان‌هایی که در جریان درگیری 20 ساله در افغانستان اعضای خانواده‌شان به گونه غیرقانونی توسط نیروهای نظامی خارجی کشته شدند، هنوز در انتظار تأمین عدالت هستند. در همین حال برخی از خانواده‌هایی که در زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان اعضای خانواده‌شان با آنکه غیرنظامی بودند و در نتیجه حملات این نیروها و حملات طالبان کشته شدند، نیز خواهان تأمین عدالت هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای اعضای یکی از این خانواده‌ها آغاز می‌شود.
موجه عدالت غواره و مرسته مرسته و کمک وسیم.
یکی از باشندگان ولسوالی نوزاد ولایت هلمند است که ادعا میکند حدود 10 سال قبل همسر و کودک 2 سالش در نتیجه حمله نیروهای بریتانوی در این ولسوالی کشته شدند. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز سه‌شنبه 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت او هنگام این حمله که در نتیجه آن خانه اش تخریب و این دوز خانواده اش جان باختن در بیرون از خانه بود.
تقریبا لسکل کیج چه
تقریبا 10 سال پیش خانم و یک پسر 2 ساله هم شهید شدند. من به خاطر مزدوری رفته بودم. وقتی رسیدم دیدم خانم تخریب شده و بریتانوی ها حمله کرده بودند. من عدالت می خواهم که چرا با ما چنین ظلم صورت گرفت.
صفی الله عزیزی یک باشنده شهر لشکرگاه ولایت هلمند نیز حکایت مشابه دارد و مدعی است که کاکا و پسر کاکایش که مصروف چراندن مواشی بودند 14 سال قبل در نتیجه درگیری بین طالبان و نیروهای بریتانوی در بمباردمان هوایی کشته شدند.
سال 1390 دو وقت موزوکای بریتانوی حضور داشت، عملیات هوایی صورت گرفته بود که اونجا یک کاکایم یک بچه کاکایم شهید شد و ما خواهان عدالت هستیم که باید عدالت تامین شود.
گفتنی است که در طول 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان، طالبان که در آن زمان در برابر این نیروها می جنگیدند نیز با گفته برخی از سازمان‌های حقوق بشری با انجام حملات انتحاری و امانگذاری‌ها در مناطق مختلف سبب کشته و زخمی شدن هزاران افغان غیر نظامی شدند. هما یکی از نظامیان پیشین که از یک حمله انتحاری جان سالم به در برده به رادیو آزادی گفت موتر عملشان در زمان جمهوریت در کابل مورد حمله انتحاری طالبان قرار گرفت. او تاکید میکند که عاملان این حمله باید پاسخگو قرار داده شوند.
پیشگیری خود ما 70 نفر اینه تدارا را شهید کردن، دیگه 1.5 نفر دیگه هم زخمی بوده. انتحاری که طالبان بود در دید توتا شده بود، مدر مکنن شیشش میده شده بود.
این در حال است که به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیه گفته است افغان‌هایی که در جریان درگیری 20 ساله در افغانستان اعضای خانواده‌هایشان به طور غیرقانونی توسط نیروهای نظامی خارجی کشته شدند، هنوز منتظر تامین عدالت هستند.
در اعلامیه روز دوشنبه 19 می این سازمان با نقل از پاتریش یا گاسمن معاون بخش سازمان دیدبان حقوق بشر آمده که با اشاره به اقدام تازه روی دست گرفته شده از سوی استرالیا و بریتانیا مبنی بر رسیدگی به توهمات جنگی آن را ستایش کرده، اما افزوده که پیشرفت در این زمینه هنوز کند و ناقص است. گفتنی است که وزارت دفاع استرالیا به تازگی یک وبسایت رسمی با زبان‌های دری و پشتو را اندازی کرده که به خانواده‌های قربانیان افغان اجازه می‌دهد برای دریافت غرامت درخواست بدهند. بر اساس معلومات گزارش دیدبان حقوق بشر، این وبسایت 5 سال پس از انتشار نتایج یک تحقیق ملی درباره عملکرد نیروهای استرالیایی در افغانستان را اندازی شد. بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی، در جریان 20 سال درگیری بین نیروهای بین‌المللی، حکومت جمهوریت و مخالفان مسلح، هزاران افراد ملکی در نتیجه عملیات انتحاری، ماین‌گذاری ها و بمباردمان هوایی در مناطق مختلف افغانستان کشته و زخمی شدند. طالبان پیش از رسیدن به قدرت و بعد از آن این اتهامات را رد کرده و گفتند که غیر نظامیان را هدف قرار ندادند. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش سالانه تلفات افراد ملکی در سال 2020 میلادی گفته بود که تنها در جریان 12 سال از آغاز سال 2009 تا ختم 2020 مجموعاً 93,492 تن از افراد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند که شامل زنان و کودکان نیز می شود، که از این میان 31,425 تن کشته و 62,067 تن زخمی شدند.
شماری از دخترانی که از تحصیلات عالی در افغانستان محروم شدند میگویند که به تجارت آنلاین رو آوردند، اما به گفته خودشان در این مسیر با مشکلات زیادی روبرو هستند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم که با صدای یکی از این دختران آغاز میشه.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم. حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم کسی نمیتونه ما را مانی شوه اون مسیری را که میخوایم تجربه کنیم و پیش بریم.
نرگس دختر 21 ساله و ساکن شهر کابل است که از صنف 12 فارغ شده است. او میگوید آرزو داشت در رشته روانشناسی تحصیل کند، اما با ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان این آرزو تنها یک آرزو باقی ماند. او افزود که از تقریبا 2 سال به این سو به تولید، طراحی و فروش آنلاین دستکول‌های دست‌دوز و زیورآلات سنتی افغانی رو آورده است. به گفته نرگس، نه تنها خود را مشغول کرده بلکه زمینه کار و مصروفیت را برای شماری از دختران دیگر که از تحصیل باز ماندن نیز فراهم کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما وقت کار خودش شروع کردم، من خودم فقط تنها کار میکردم، از تمام پروسه گرفته از ثبت سفارش، از تولید محتوا و اینا، و وقتی که کار ما کلان شد و گسترش پیدا کرد، طبیعتا من نیاز به قوی بشری زیادتر نیاز داشتم. با مخاطر باز فعلا امرای من چندین دختر دگام کار میکنن که تعدادشون به 10 تا 13 نفر و اینا میرسه. هر وقت محدود هستیم، پس این مهم است که خود ما از لحاظ ذهنی خود ما را محدود نکنیم.
دختر دیگر از ساکنان کابل که پیش از این محصل رشته کامپیوتر ساینس بوده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نیز فعالیت مشابهی دارد. او هم میگوید که در بخش تولید و فروش آنلاین دستکول‌ها، لباس‌های افغانی و زیورآلات فعالیت میکند و چند دختر دیگر که آنان هم از ادامه تحصیل باز ماندند با او همکاری میکنند.
مشخصا در افغانی گند کمیسون گند و دسکالونه
او دخترانی که با من کار میکنند پس از تسلط طالبان دیگر درس خوانده نتوانستند، به خیاطی رو آوردن و حالا با من کار میکنند. یک زن دیگر نیست با من است که از طریق همین خیاطی نان پیدا میکند و درآمد دارد. من حالا 50% در اقتصاد خانواده هم کمک میکنم. پدرم بیکار است و مادرم معلم است. فعلا تنها من و مادرم مخارج خانواده را تامین میکنیم.
با این حال این دختران افغان در عرصه تجارت با مشکلات هم مواجهند که مهمترین آن نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان است. یک بنی دیگر که در شهر مزار شریف ولایت بلخ نیز در بخش طراحی و فروش آنلاین لباس‌های افغانی فعالیت می‌کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو زودی گفت که نشر ویدیو، صدا یا عکس‌هایشان در فضای مجازی با ممانعت‌ها روبرو است. رادیو آزادی این مشکلات دختران را با عزیزه مومند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان افغانستان و عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشت، اما آنان پاسخ ندادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بیشتر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که آنان از نقش فعال زنان در بخش تجارت حمایت میکنند. قابل یادآوری است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در گزارش به تاریخ 25/14/3 گفته بود که بسیاری از زنان در نتیجه سیاست‌های طالبان و محدودیت‌های جنسیتی با موانعی مواجهند. در ادامه گفته شده بود که آنان با آسانی به بازار دسترسی ندارند، نمیتوانند برای تجارت سرمایه گذاری کنند، جواز بگیرند یا فعالیت‌های خود را ثبت کنند. طالبان با آنکه مدعی‌اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است، اما پس از حاکمیت در ماه اگست سال 2021 محدودیت‌های گسترده‌ای بر دختران و زنان افغان وضع کردند. آنان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند، بسیاری از زنان را از کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی کنار زدند، فعالیت آنان را در آرایشگاه‌ها ممنوع ساختند و زنان اجازه ندارند بدون محرم در مسیرهای طولانی